یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت ای پسر، چندان که تعلق خاطر آدمی زاد به روزی است، اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشتی.
بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های رو به مهتاب. و صرفه ای که شنیدید صرفه استاد حسن بخاری. نه خوب از رو زاب کنید. سلام عرض میکنم مجدد
بزن. بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم از سلام و شب بخیر.
تو خوش آمدید.
خیلی متشکرم.
خوشحالم می‌بینم بهتون. یعنی هر چه باشم برم. من و همینطور شنوندگان عزیز خوشحال هستن که از طریق صدا به شما نزدیک هستن. من بیداری شما رو می‌بینم و این افتخار. یادم برنامه های گذشته تو بعضی از کام پیامک میاد که خوش با حالت هدایتی که مثلا این اساتید رو از نزدیک می‌بینی و در خدمتشون هستی، باشون مشهور هستی. ما امشب داریم اینکه تو کارم زیاد داریم.
بله بله.
میخوام درباره دو شاعر بزرگ که کلامشون، که شعرشون، که هنرشون دنیای اونها رو معرفی میکنه بخوام صحبت کنیم. یکی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری هست و یکی هم شیخ اجل سعدی شیرازی. و نسبت این دوتا به تطبیقی هم داریم دنیای این دوتا رو ببینیم چه دونه در تو هر کدومشون منه های دکتر تا اونجایی که اطلاعاتی که دارم هر کدوم از اینها یه راه بودن، یه راهی رو میرفتن فکر میکنم، و اما هدف یکی بوده، به یک جا رسیدند. حالا یکی از اخلاق، یکی از عشق و عرفان، این دو دنیا، این دو دنیا. ما در مورد این میخوایم صحبت کنیم شنوندگان عزیز. شما تلفن های 220-485-220-588-20 و شماره پیامک 30558 میتونید شما سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. هر چه زودتر تماس بگیرید. برنامه ما یک برنامه پژوهشی هست که شما میتونید با حضور، با سوالاتی که در این برنامه میپرسید در این پژوهش شرکت کنید. جرقه ای برای شما هست که ادامه بدید این راه رو به امید خدا. و عرضم حضور شما یه مطلبی بود، یه حکایتی ما صحبت کردیم با دکتر بلخاری در خاطر شما بیشتر هستش. من یه اشاره ای شما با هم صحبت میکردیم قبل از برنامه، گفتیم بازم آه خوب چه خوبه. یه حکایتی داره سعدی در باره زبان پارسی. خب همین آغاز این رو بفرمایید که بعد بریم دنبال
اصل بحث تطبیق برسیم. بله، همچنین که فرمودید پایان جلسه گذشتم من یادم هست یه اشاره ای کردم و حتی گفتم بیادم بندازید که من عرض بکنم که سعدی در دمشق بوده و بعد اونجا میان دنبال کسی میگردن که بتونه فارسی صحبت بکنه. من حکایت رو میخونم و بعد همچنان که فرمودید به بحثمون میپردازیم و خانش حکایتم به نحوی برمیگرده به قولی که جلسه پیش دادیم. با طایفه دانشمندان در جامعه دمشق بحث همی کردم. این همین جمله خودش فوق‌العاده مهمه که سعدی هر شهر رو که وارد می شده حتما در جمع علما، در جمع دانشمندان و در مجالس علمی اونجا حاضر می شده، من جمله این جامعه دمشق. و همچنین ادامه متن هم نشون میده که سعدی از لحاظ گویش عربی و محاوره، زبان محاوره عربی کامل بوده، چون مشخصه که نوع مباحثه‌شون با دانشمندان جامعه دمشق یا مسجد دمشق کاملا عربی بوده. میگه بحث همی کردم که جوانی در آمد و گفت در این میان کسی هست که زبان پارسی بداند. غالب اشارت به من کردن، اکثرا منو نشون دادن. گفتمش خیر است. گفت پیری 150 ساله، اینم باز خودش خیلی مهمه، 150 سال، پیری 150 ساله در حال نزع است و به زبان عجم چیزی همی گوید و مفهوم ما نمی گردد. گر به کرم رنج شوی مزد یابی، باشد که وصیتی همی کند. چون به بالینش فراز شدم این می گفت، این که بیچاره پیرمرد که داشت جان می داد این شعر رو می خوند. دمی چند گفتم برارم به کام، دریغا که بگرفت راه نفس. دریغا که بر خوان الوان عمر دمی خورده بودیم و گفتند بس. حالا آقا 150 سال دازه میگه دمی خورده بودیم و گفتند بس. معانی این سخن را به عربی با شامیان همی گفتم، باز نشوندنده تسلط سعدی بر زبان عربی، و تعجب همی کردن از عمر دراز و تأسف او همچنان بر حیات دنیا. گفتم چگونه ای در این حالت؟ گفت چه گویم، ندیده ای که سختی همی رسد به کسی که از دهانش بدر می کنند دندانی؟ بیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت که از وجود عزیزش بدر رود جانی. آفرین. گفتم تصور مرگ از خیال خود بدر کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان، که فیلسوفان یونان گفتند مزاج ارچه مستقیم بود اعتماد بقا را نشاید، و مرض گرچه حایل دلالت کلی بر هلاک نکند. اگر فرمایی طبیبی را بخوانم تا معالجت کند. دیده بر کرد و بخندید و گفت، باز شعر گفته، دست هم بر هم زند طبیب ظریف، چون خرف بیند و افتاد حریف. خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بند ویران است. این به عبارتی خدمتون عرض میکنم همون حکایتی بود که به نحوی نشون میداد در جامعه دمشق، و اصلا در دمشق اون زمان فارسی زبانهایی بودن، و از سوی دیگر مسئله سلطه و تسلط سعدی بر زبان عربی،
حضورش در میان دانشمندا و
آفرین
حتی حتی کمک میکنه به اون حالا نگاه همون نگاه اخلاق گرایانه ای که یعنی شاید یه نگاه ریاضی بگیم، اگر بگیم یه نگاه علمی بگیم، حتی به اخلاق هم به این صورت نگاه میکنه، چون اینجوری کنار هم دیگه قرار میگیره با توجه به اشعاری که داره آدم میبینه یک
نگاه. منظورتون سیستماتیک
سیستماتیک هست،
ریاضی پس
منظم
مثل مثلا یعنی شطح گویی مثلا عرفا و پراکنده گویی رو نداره،
مثل موسیقی باخ
از یک نظم دقیق ریاضی تبعیت میکنه.
خب ما آماده میکنیم خودمون رو، آماده میشیم برای این که بشنویم صحبت‌های استاد بلخالی رو در باره نسبت این دو شاعر بزرگ. ما در هفته اول، یعنی دو هفته گذشته، البته ما یادمون نرفته شنوندگان عزیز، این رو بر ما خورده نگیرید، چون لازم بوده و استاد لازم دیدن که در باره این دو شاعر، یکی عطار نیشابوری در دو هفته قبل، هفته گذشته در باره سعدی و این هفته درباره این دو شاعر صحبت کنم. در هفته دو هفته گذشته که درباره عطار صحبت می‌کردیم، فقط داستان رابعه رو برای ما خوندند و حس و حالی بود در آن داستان، فضایی بود در آن داستان که منتقل شد به ما. امشب هم هفته گذشته هم تو درباره سعدی خوندن، امشب می‌خوایم درباره این دو شاعر استاد برامون صحبت بکنه. پس من و شما گوش می‌نشینیم و آماده می‌شیم که بشنویم صحبت‌های استاد بلخالی رو.
Thank you.
خب جناب دکتر، همچنان که فرمودید ما دقیقاً در شب بزرگ داشته عطار که قرار گرفتیم وارد بحث رابعه و آشنایی با اون جهان بینی و جهان سراسر عرفان و روحانیت عطار شدیم و بعد دقیقاً هفته بعدش که هفته گذشته بود ما برنامه‌مون دقیقاً باز مصادف شد با شب سعدی که به سعدی پرداختیم و بعد پیشنهاد این بود که در جهت تکمیل بحث دو هفته گذشته این هم عطار و هم سعدی ما یه نسبت تطبیقی بین این دو داشته باشیم و جایگاه اینها رو در عرصه عرفان و حکمت اسلامی روشن بکنیم که معمولاً این گونه مباحث که به نحوی بررسی تطبیقی بزرگان ما و تأثیر و تأثیر بزرگان ما هست رو ما کمتر شاهدش هستیم. مثلا حافظ برای ما بسیار مهمه، مولانا برای ما بسیار مهمه، لکن همه اینها رو به صورت جزیره‌های جدا از هم ما نگاه میکنیم و هیچ وقت به نسبت و اتصالی که بین اینها هست اشارات چندانی نداریم، در حالی که از این اتصال نکات بسیار عمیق و عظیمی
حاصل میشه. من نشنیدم، من خیلی برنامه کم شنیدم در که نسبت تطبیقی این شاعران با هم
دیگه، یعنی هم از لحاظ حالات عرفانیشون، همین که مثلا اگر اینها همه از یک سرچشمه مشروب شده باشن و سیراب شده باشن، طبیعتاً باید در اشعارشون، در بیاناتشون و در کلماتشون، در نثرشون و در نظمشون هر دو به نحوی این شهود واحد تجلیاتی داشته باشه. بررسی تطبیقی این تجلیات کنار اون حالات عرفانی اتفاقاً به مثلا تکمیل اطلاعات ما از حافظ کمک میکنه. یعنی هنگامی که شما حافظ رو به عنوان یک شخص منفرد در نظر میگیرید و نسبت‌های قبل و بعد رو باش قطع میکنید به یک سطحی از شناخت میرسید، ولی هنگامی که مثلا مولانا رو با حافظ دوتا شوریده رو با هم میبینید و نسبت‌ها رو با هم میسنجید، اتصالات رو در این عرصه بررسی میکنید، میبینید که بعد از مدتی چقدر دیدتون بنا به حضور حافظ نسبت به مولانا قوی‌تر و غنی‌تر شده و بنا به حضور مولانا چقدر نسبت به حافظ. این فوق‌العاده مهمه. فلسفه یکی از علت‌های اصلی هم که ما گفتیم که این بررسی رو بین سعدی و عطار داشته باشیم دقیقا همین بود و انشاءالله امروز هم دیگه برنامه رو ببندیم و برسیم به بحث معانی که ازش دور.
من همین هم میخواستم عرض کنم، شناخت این دو شاعر و نسبت تطبیقی اینها با هم دیگه باعث میشه که ما آشناتر بشیم با فلسفه هنر ایران زمین، چون ما همین رو داریم.
بله
بله بله، این بازم خودش یه گریز باز هم در راستای تحت کلی برنامه ما.
آفرین. یعنی ما هیچگاه خدمتتون عرض بکنم از اون حوزه اصلی خودمون خارج نشدیم. ما چون به هر حال یه سیر تاریخی رو شروع کردیم از هومر و هزیو، بعد اون سیر تاریخی رو تمام بکنیم و بیایم این طرف، ولی قرار بود که هنگامی که به یک موردی رسیدیم که یک در حقیقت مناسبت ملی بود برای ما ایرانیان، حالا با همون حوزه کلی وارد این مباحث هم بشیم که تا به حال مولانا و حافظ و ایام عید و نیلوفر اینا دقیقاً در این داستان. خب جمعه دهتی ببینید، اگر ما بخوایم سعدی رو و عطار ما هم بررسی بکنیم و ببینیم که هر کدوم چه مشرب عرفانی رو طی کردن و آیا اینها دو مسیر جدا رو پیمودند یا یک مسیر واحد رو پیمودند با دو زبان، با مردم و مخاطبان و مریدان و عاشقان صحبت کردن. یعنی اگر این رو بخوایم ما مورد بحث و بررسی کامل قرار بدیم، ضروری است که یک نگاه گذرایی به جریان‌های عرفانی داشته باشیم که در متن اون جریان‌ها مشخص بشه که مثلا سعدی مال کدوم جریانه، عطار مال کدوم جریانه. یعنی ما ناگزیریم قطعاً یک جریان شناسی عرفانی داشته باشیم در طول تمدن اسلامی. این کمکمون میکنه جایگاه اینها رو قشنگ پیدا بکنیم و به یک شناخت عمقی از این جایگاه نسبت به هم و در تطبیق با هم برسیم. اما پیش از اون ببینید از لحاظ تاریخی یه چند سالی اینها با هم بودن، لکن هنگامی که عطار اوج کمال عمر خودش رو داره پشت سر میگذاره، سعدی داره دوران طفولیت و کودکی و نهایت نوجوانی رو پشت سر میگذاره. یعنی اگر ما روایتی رو که بسیار مشهوره و میگه که عطار 618 هجری فوت کرده و از اون سو اون روایت مشهوری که میگه تولد سعدی در شیراز 606 بوده، اگر این دوتا رو کنار هم قرار بدیم 12 سال از عمر این دو بزرگ مشترک بوده، یعنی بین سالهای 606 تا 618. منتها هنگامی است که شیخ عطار داره دهه پایانی عمر خودش رو پشت سر میگذاره و سعدی داره دهه اول رو پشت سر میگذاره، این 12 سال فاصله مشترک.
ولی یه چیزی هم هست اینجا، من داشتم به این فکر میکردم که یکی نیشابور یکی
شیراز،
آفرین. خب اینا همدیگه رو بس یعنی هیچ
هیچ ببینید خیلی نکته جالب افتید. چرا دیدید بین مولانا و عطار دیدار بوده، منتها بازم عطار بازم مولانا 10-12 سالشه. یعنی میدونید روایت جدی تولد مولانا 604. خب 604 وقتی هستش 2 سال بعد سعدی به دنیا میاد. هنگامی که 13 سالش بوده مولانا، پدرش از بلخ، چون ما میگیم مولانا جلال الدین بلخی میگه بعد رومی رو اضافه میکنیم، ایشون هنگامی که بنا به دلایلی که حالا مفصله و در تاریخ باید جستجو کرد، با خانواده کل خانواده رو برن یه کاروان میشن، قصدشون اینه که برن مکه و از مکه برن یه جا پیدا بکنن، زندگی بکنن، آرامش داشته باشن، از اون مسائل ماورا نهر خلاص بشن. تو نیشابور بنا به اون قدرت علمی و شناخت شدنی که پدر مولانا داشت، پدر مولانا با دست این پسر محمد جلال الدین محمد میگیره میرن پلو عطار و این اولین دیدار عطار با کی؟ با مولانا. و میگن که عطار اسرارنامه خودش رو میده به کی؟ به مولانای 13 ساله. و چون اواخر عمرش هم بوده دیگه، یعنی به کمال پختگی رسیده بوده عطار، فلذا بنا به بصیرت باطن میفهمه که مولانا چه ها که نخواهد کرد در آینده. فلذا میگه چه زود باشد، به پدره میگه چه زود باشد که پسرت آتش در جان عاشقان زند. اینو عطار میگه و بعد اسرارنامه‌شو هدیه میکنه به مولانا. و میدونی جمعی دیتی حالا چون بحث مولانا اومد اینجا من اشاره بکنم، به طرز بسیار عجیبی مولانا تحت تاثیر عطاره. یعنی من عظمت حضور و ظهور شمس رو اصلا انکار نمی کنم، چون شمس آمد و در متن این دریای آرام چنان آتش فشانی به پا کرد که اصلا امواجش خیلی جاها رو در بر گرفت. این رو من اصلا ممکن نمیشم که شمس من و خدای من، یعنی به اینجا میرسه با اینها. اما واقعیت قضیه این هستش که پیش از آن که مولانا با شمس آشنا بشه، به شدت تحت تاثیر عطار بوده، حتی تا آخر عمرش هم گرد عطار گشت مولانا، شربت از دست شمس بودش نوش. اون وقت چیز جای دیگه عطار روح بود و سنائی دو چشم او، ما از پی سنائی و عطار آمدیم. و بعد یه جمله بسیار استثنایی داره در رابطه با عطار که فوق‌العاده جالبه. مولانا میگه نور منصور حلاج بعد از 150 سال بر روح فرید الدین عطار تجلی کرد و مربی او شد. وقت از همین یه جمله شما تأثیر حلاج رو بر عطار و اون بیتی که خوندم تأثیر عطار رو بر مولانا. چه نتیجه میخوام بگیرم؟ میخوام بگم با یه جریان ما رو برو هستیم،
یه جریان عرفانی،
یه جریان عرفانی تجلیات مختلفی داره. و گرچه زبان هم در مواردی مختلف میشه، اشاره خواهم کرد، ولی یک روح واحده که در برهه‌های مختلف بنابه منزل‌های جان مختلف، دل‌های مختلف، ظهورات مختلف داره، ولی یک حقیقت واحده داره.
یعنی عطار و مولانا، یعنی این جریان الان، این جریان
خلاج، عطار، مولانا، آره این الان یه جریانه.
حالا اون جریان
سعدی کجاست؟ آفرین. حالا سعدی تو این قلم رو کجاست؟ چون سعدی هم دقیقا تو این ساعته، اون تا زبان و مخاطبی که سعدی انتخاب کرده متفاوته با زبانی که عطار انتخاب کرده. حالا عرض میکنم اگر دوستان ما بخوان مثلا از لحاظ حتی تاریخی هم علاوه بر سن و سال که گفتم، که گفتم 12 سال اینا با هم در یک، یعنی در این عالم این 12 سال با هم بودن، منتها این در آغاز حیات و او در پایان حیات خودش، اگر بخوام حالا توی نسبت تاریخی این دو تا رو بررسی بکنم، نفحات الانس جامی خیلی خوبه. خب خود جامی هم که جامی دید، شما میدونید یکی از بزرگان است نورالدین عبدالرحمن جامی، الحق و الانصاف، از بزرگترین علما و حکمای ماست، یعنی خود ایشون هم مقام بسیار بالایی داره. و خدمتتون عرض میکنم که ایشون در نفحات الانس اتفاقا جامعه دیده برای من جالبه، این دو تا پوستن هم آورده، خیلی عجیبه ها. یعنی عرفا رو که یکی یکی، چون میدونید نفحات الانس، چرا من رفتم سراغ این؟ برای اینکه عطار تو تذکرت الاولیا روایت 97 عارف رو آورده و میدونیدم که با امام جعفر صادق شروع میکنه، با امام محمد باقر تمام میکنه. خب برای من مهم بود آیا بعد از عطار کسی بوده به سبک و سیاق او از عطار بنویسه؟ عطار در تذکرت الاولیا روایت 97 عارف رو آورده، خیلی ها رو آورده، رابع رو آورده، بایزید رو آورده، ابوالخیر رو آورده، خیلی ها رو آورده. مثلا بگذارید من چون
مقابلتون
تذکرت الاولیا، پس بایزید از بستام برفت و 30 سال در شام و شامات میگردید و ریاضت میکشید و بیخوابی و گرسنگی دایم پیش گرفت و 113 پیر را خدمت کرد و از همه فایده گرفت و از آن جمله یکی صادق بود. در پیش اون نشسته بود، گفت بایزید آن کتاب از طاق فرو گیر. بایزید گفت کدام طاق؟ گفت آخر مدتی است که اینجا می آیی و طاق ندیده ای؟ گفت نه، مرا با آنچه کار که در پیش تو سر از پیش بردارم، من به نظاره نیامدم. صادق گفت چون چنین است برو، به بستام باز رو که کار تو تمام شد. حالا یه نمونش بود من باز کردم خوندم، برای من مهم بود که این شیدای عارف بزرگی که 97 عارف را روایت کرده، آیا پس از او کسی پیدا شد که این رو روایت بکنه؟ تو نفحات الانس جامی پیدا کرد
و این دو تا سوال پشت سر هم دیگه، یعنی اول
عطار و سعدیه، برای من خیلی جالبه. یعنی نفر 573 نوشته شیخ فرید الدین عطار نیشابوری یا نیشابوری قدس الله تعالی سره، بعد شرف داده و بلافاصله بعد از اون شیخ مشرف الدین مصلح ابن عبدالله از سعدی شیرازی رحمت الله علیه، رحمت الله تعالی، رحمت الله تعالی، که از افاضل صوفیه بود. اون خیلی جالبه. من ابتدا اگر اجازه بدید از دیدگاه جامی که خود یک عارفه و خود یک حکیمه، نوع روایاتی که این داره نسبت به این دو نفر رو بازگو بکنم و از زاویه چشم جامی به این تطبیق و تطابق نظری بندازم که جامی چه شباهت‌هایی از اینا میگه و در این حال چه اختلافاتی که تو بررسی تطبیقی بتونیم ازش استفاده بکنیم.
ما الان میخواییم این دو راه رو بشناسیم.
بله.
این دو راه عرفان رو،
از دیدگاه
جامی.
جامی
Thank you.
شیخ مجدالدین بغدادی است. ببینید این روایت جامی است از کی؟ از عطار. در دیباچه کتاب تذکرة الاولیا که به وی منسوب است میگوید که یک روز اون خیلی جالبه، جامی برای شرح عطار به مقدمه عطار در تذکرة الاولیا رجوع کرده و این متن آورده. یک روز پیش امام مجدالدین بغدادی در آمدم، وی را دیدم که میگریست. گفتم خیر است. ببینید من میخوام از روایتی که جامی از عطار میگه با عطار آشنا بشیم و ببینیم همین جامی سعدی رو چگونه بازگو میکنه. گفت زهی اسفحسالان، سپه سالاران که در این امت بوده اند به مثابه انبیاء علیهم السلام که علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل. پس گفت از آن میگریم که دوش گفته بودم. اینو مجدالدین بغدادی به کی میگه؟ به عطار میگه. دوش گفته بودم خداوندا کار تو به علت نیست، مرا از این قوم گردان یا از نظارگیان این قوم گردان که قسم دیگر را طاقت ندارم، میگریم بود که مستجاب باشم. خیلی جالبه، مجدالدین بغدادی میگه دیشب عشق میریختم در مقابل خدا که یا منو از عرفا کن یا ناظر به عرفا کن یا عارف بشم یا حداقل به من مهلتی که تا حقیقت عرفان رو و عارف رو ببینم که امروز تو آمدی، که امروز تو آمدی، یعنی تو شیخ عطار. و بعضی گفتن که به اویسی بوده است. این اویسی جام هدیتی میدونه چیه؟ این اویس قرنی یک شوریده بسیار عجیب و حیرت انگیز بود و میدونید با این که حضرت رسول ایشون رو ندیده بود و ایشون هم حضرت رسول رو ندیده بود، یک عشق عظیمی بین پیغمبر و اویس قرنی بود که اصلا یک حدیث بسیار مشهور داری که مشهور داریم که اینی اجد و نفس و رحمان من قبل الیمن، من نفس رحمان رو از بوی نفس رحمان رو از یمن دارم میشنوم. و بعد گفتن یا رسول الله مگه این ممکنه؟ گفت بله، در یمن کسیست به اسم اویس قرنی که نفسش نفس خداست. خیلی ها بعد از این تابع این اندیشه اویسی شدن. حالا چرا اویس؟ به واسطه این که پیغمبر امضا کرده بود، تایید کرده، آفرین، عرفان او رو چه کرده بود. آخه میدونید عرفای ما به شدت مواظب بودن که مبادا بیان حال و احوالشون در جاهای مستقیم مقابل شرع بیسته یا از دقیقا محفلی سر در بیارن که چیزی از شریعت در اونجا وجود نداره، چیزی از پیغمبرش وجود. فرضا هنگامی که شرع و مثلا رسول الله یک قلم رو به عرفانی رو تایید میکردن، بر عرفای ما حجت بود. فلیزا یک روایت اینه که عطار از جمله مریدان و شیفتگان کی بود؟ اویس قرنی. و بعضی گفتن که وی اویسی بوده است. در سخنان مولانا جلال الدین رومی قدس سره مذکور است که نور منصور بعد از 150 سال بر روح فرید الدین عطار تجلی کرد و مربی او شد، که براتون خوندم. اینا همه روایت جامی است. سریع بگذارم که به سعدی هم برسیم. گویند سبب توبه وی آن بود. شما چه بدیدید؟ میدونید عطار که یک عطر فروش بود، اصلا به همین دلیل هم بهش میگن عطارا. یه مغازه‌ای داشت، از پدر به ارث برده بود، توی اون مغازه و دکان در نیشابور عطر می‌فروخت و البته در کار خودش هم استاد بود. سوال شده براتون که این چی شد تذکرة الاولیا نوشت؟ چی شد الهین؟ چی شد اون نابترین قصه عاشقانه، یعنی رابعه رو دو هفته پیش براتون خوندم رو؟ یعنی چی میشه یه عطار سر از یک قلم رو به عرفانی در میاره؟
پس و کار رو ول
میکنه. خیلی ها میگن علتش یک واقعه قریبه،
منم نشنیده بودم.
واقعا حالا به نقل از جامی جالبه سنده، چون جامی مالی 200-300 سال بعد از این جریانه، خیلی جالبه. گویند سبب توبه وی آن بود که روزی در دکان عطاری مشغول و مشعوف معامله بود. درویشی با آنجا رسید و چند بار شیئن لله گفت. شیئن لله یعنی که یه چیزی مثلا در راه خدا بده، به خاطر خدا بده، یه چیزی برای خدا، به خاطر خدا. گفت وی به درویش نپرد، اصلا توجه نکرد که کسی اینجاست. درویش گفت ای خواجه، تو چگونه خواهی مرد؟ عطار گفت چرا که تو خواهی مرد. درویش گفت تو همچون من میتوانی مرد؟ عطار گفت بلی. درویش کاسه چوبین داشت، زیر سر نهاد و گفت الله و جان بدان. عطار را حال متغیر شد و دکان بر هم زد و به این طریق در آمد.
یعنی هر موقع بخوام نمیرم.
آره اینقدر سبک بالم، سبک روحم، تکلیفم با عالم و آدم و خدا روشنه. خیلی مقام بالایی ها این، اون موت اختیاریست. آخه میدونید جمع دادی، ما تو عرفان دو نوع موت داریم، یه موت اجباری، یه موت اختیاری. موت اجباری یعنی میمیرانن تو را، دقیقا میکشن تو را، یعنی مرگ میاد و یه
اجباری رو
تموم دقیقا میگی. موت اختیاری یعنی که به جایی برسی که خودت مرگ رو انتخاب بکنی. مرگ اگر مرد است او نزد من آی، تا در آغوشش بگیرن تنگ تنگ. ببین قصه اینه، عارف سبک باله، سبک روحه. حالا میدونی یه نکته براتون بگم، آدم هایی که میخوان تشخیص بدن، یعنی خودشون رو آزمایش بکنن که این سبک روحی رو دارن یا نه، مثلا توی لحظه تصور بکنن که اگه همین الان مرگ آمد سرابشون، اینا آماده هستن یا نیستن، وحشت دارن یا ندارن. ممکنه آماده نباشه، ولی اگر هیچ وحشتی هم نداشته باشه یعنی که بارش سباکه. ولی اگر هزار هول و درد و نمیدونم غم و قصه آمد و بیم و ترس، این خودیزه، این راحت کاسه رو گذاشت زیر سرش و خوابید. الله گفت و جان بداد.
گناه و داشته و نداشته و همین. حالا در این مطلبی که داریم میگیم برای عرفا است، برای کسی که اون قدر رو نمیدونه اونجا. حالا این برای شنونده های ما این فضا برای ما یه راه دیگه رو داره نشون میده، یعنی شونه هامون رو آزاد کنیم، یعنی اگه نباشیم
گناه ها رو برداریم، بار سبک بشه تو این دست که راحت بتونیم بریم.
بفهمم.
و گفتم که مولانا جلال الدین رومی در وقت رفتن از بلخ و رسیدن به نیشابور به صحبت وی در حال کبرسن رسیده است. این نکته که گفتم و جامین جاشانه میکنه و کتاب اسرارنامه به وی داده و وی دائما آن را با خود میداشته مولانا، و در بیان حقایق و معارف اقتدا به وی دارد، چنان که میگوید گرد عطار گشت مولانا، شربت از دست شمس بودش نوش. و در موضع دیگر گفته عطار روح بود و صناعی دو چشم او، ما از پی صناعی و عطار آمدیم. حالا ببینید جامی در مورد مقام و جایگاه و منزلت عطار چی میگه. و یادون باشه اینو یک نویسنده ساده نمیگه، یه مرد عامی هم نمیگه، اینو جامی میگه. و جامی کسی است که یه منظومه در رابطه با دقیقاً بیان آراء ابن عربی به شعر داره که بی‌نظیره. من توی یکی از کتابام آوردم، توی کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی، کل اون شعری که در رابطه با ابن عربی است از جامی رو آوردم. جامی خودش بزرگی از این بزرگانه، دقیقاً این تبار این قوم و قبیله است. حالا اون اینجوری میگه، میگه دمود عطارا و آنقدر اسرار توحید و حقایق ازواق حقایق از ما، یعنی حقیقت‌های ذوقی. آخه ببین جناب هدایتی، ما دو جور حقیقت و ادراک حقیقت داریم. یک جور ادراک حقیقت به عقله که تازه نمیدونیم تا چه حد فهمیدیم، تا چه حد نفهمیدیم، تا چه حد درست فهمیدیم، تا چه حد غلط فهمیدیم. یعنی هم در صدق و کذبش تردید و تشکیکه، هم در حدش نقص و کمالش حد تردیده. ولی یک ادراک حقیقت به ذوق هم داریم که مثلا شیخ اشراق در حکمت الاشراق اسمشو میذاره حکمت ذوقی. حکمت ذوقیه، حکمت ذوقیه، دیگه ادراک حصولی نیست، چشیدن، از همون ذوق میاد، ذوق میاد، چشیدن. ببینید جناب عزیزی، یکی به شما میگه که عسل شیرین است، درسته؟
نه.
یا برات می نویسه یا برات بازگو می کنه. چه نگارشش، چه گویشش، هیچ کدام سبب شیرین شدن کام شما
نمیشه.
اما ذوق اصل، ذوق اصل یعنی چشیدن اصل، ذوق هم از این ذوق دیگه. ببینید خیلی فرقه بین اصل شیرین است با چشیدن اصل، خیلی فرقه بین این که یک حقیقتی به نام خدا وجود دارد، دو احساس خدا در کنجخانه دل، خیلی فرق داره بین حکمت بحثیه تا حکمت ذوقیه، ز زمین تا به آسمان فرق است، همچنان که بین گویش اصل با چشیدن اصل. یکی میگه عشق عالمی دارد بیکران، او میگوید، و یکی اصلا در این دریا غرقه. چه عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشانه. یکی غرق این موج خون فشانه،
خودش اصله، خودش عشقه،
عشقه. آفر اینو یکیه.
آفر
بسنید تو دو جمله بنیاد حکمت چیزم گفتم، شیخ اشراقم گفتم. شیخ اشراق بگه یه حکمت بحثی داریم، یه حکمت ذوقی داریم، حقیقت رو تو ذوق میشه پیدا کرد. البته بحثی رو رد نمی کنه. ببین من اگر یک سر حکمت ذوقی شدم جناب هدایتی، خب، و اصل رو چشیدم، درسته گلیم خود آب بیرون کشید، ولی اگر حکمت بحثی نداشته باشم نمیتونم از لذات اصل بگم تا در دیگران انگیزه ایجاد کنم. پس حقیقت جمع حکمت بحثی و حکمت ذوقی است. این خیلی مهمه. به حکمت ذوقی حقیقت رو با تمام وجود احساس کنید، به حکمت بحثی به دیگران انتقال.
همون چیزی که با دو چشم حضرت
آفرین
همون
دین و دنیا با هم
من جهان را با دو چشم میبینم،
برادرم با چشم چپش میدید، برادرم مثلا موسی با چشم راست، من با هر دو چشم میبینم. این فوق العاده مهمه. یعنی ببینید من حقیقت عرفان رو گوشه نشینی و انزوا نمیدونم، یک سره حکمت ذوقی تا خود بگیرم. خب دیگران چه؟ ببین جمع دیدی که من کنجکاو میشم اصل رو بچشم، هنگامی که کسی از شیرینی اصل برای من صحبت کرده باشه. فلیزا تو این عرصه بسیار مهمه که این حکمت بحثیه باشه برای انتقال من، ولی اصلش حکمت ذوقی است. ولی یک کلمه رو به کجا رسوند؟ و آنقدر اسرار توحید و حقایق ازواق، که حقایق ازواق و توجید و مواجید، مواجید حالا جا فردتی میدونیم چی؟ آرامانم کلاس هم دارم خدمتون ارز کنم که باید بگیم تو روح ایرانی چه خبر، باید بگیم وقتی از عطار نیشابوری، از سعدی شیرازی، از اینا همه مالی
در هنر ایرانی چه خبر،
و حکمت ایرانی و ادب، ادب ایرانی، ادب و هنر ایرانی چه خبره. چون اصلا خود این نصر رو ببینید چه هنری درش وجود داره. اصلا حقایق ازواق